الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الخداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. بحث ما در مسئله 55 مربوط به کسی بود که حج بر او مستقر شده، یعنی ادامه مسئله 54. حضرت امام فرمودن تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه ان لم یوسبها سواء کانت حجت تمتع او القران او الافراد او عمرتهما و این او صابه ها من غیر تعیین کونه ها من الاصل و سلس و کذالت ایزن. تا اینجاش رو بحث کردیم که اگر وصیت نکرده باشه حجت الاسلامش از اصل ترکه خواهد بود، اگرم وصیت بکنه ولی بیان نکنه که از چه جایی مصرف بشه، از سلس یا از اصل، اینجا باز هم از اصل ترکه خواهد. ادامه عبارت حضرت امام این است که ولو اوصا به اخراجها من الثلث وجب اخراجها منهم. اگر وصیت بکنه که این را از ثلث خارج کنن، باید از اونجا خارج کنن. و تقدمت این وصیت به حج علی الوصایا المستحبه و ان کانت متأخرتن عنها فی الذکر، و مقدم میشه بر وصیت های مستحب، ولو اینکه در مقام ذکر که اون آقا ذکر کرده این رو متأخرن ذکر کرده، اول چیزهای دیگر رو گفته که مستحبی بوده بعد این حجش رو ذکر کرده. و این لم یفع الثلث بها، اگر ثلث برای به حج تمتعش کافی نه، برای حجت الاسلامش کافی نباشه، اخذت البقیت من الاصل، از اصل ما ترک ما بقی رو در واقع خواهند برداشت و مصرف خواهند. این مطلب عینه در عبارت مرحوم سید هم در عربه هست که و اما این او صاحب اخراج آمن از سلس وجب اخراج آمن هو و تقدم علی الوصایا المستحبه و این کانت متأخرتن انها فی الذکر و این لم یفع الثلث بها اخذت البقیت من الاصل. خب اولین مطلبی که اینجا مطرحه این است که اگر میت وصیت کند به اینکه حجش از ثلث پرداخت بشه، از ثلث پرداخت بشه. چرا؟ ما گفتیم که طبق روایاتی هم که خوندیم با دوباره الان امروز اشاره خواهیم کرد، اگر کسی مرد و حجت الاسلام بر او مستقر شده بود، این آدم از اصل ماترکش باید برای حجش بپردازد، چون به تعبیری که در روایت وارد شده بود این مثل دین یا دینه. خب حالا اگر این وصیت بکنه که از ثلث بپردازن، چرا باید از ثلث بپردازن؟ در جواب به این سوال فرمودند از جمله مرحوم آملی در مصباح الهدى که خب وقتی این آقا میاد از ثلثش وصیت میکنه برای حجش، این معناش اینه که میاد از حق خودش به عنوان میت استفاده میکنه برای اینی که باید از اصل ماترکش جدا میشده. یعنی دقت کنید، این آقا یک سال مثلا فرض کنید 90 میلیون تومان ارث این آقاست، ماترک این آقاست. این آدم اگر وصیت نمیکرد باید مثلا 10 میلیون تومان از این 90 میلیون رو میدادن به وصیت به حجش نمیکرد، 10 میلیون تومان رو میدادن به حجش، بعد میامدن ثلث ماترک رو، ثلثش رو صرف وصایای او میکردن، بعد مابقیش رو میدادن به ورثه. خب یعنی اگر وصیت نمیکرد در واقع از سهم ورثه کم میشد. این آمد وصیت کرد که آقا این حج من از ثلث من بپردازی. ثلث حق میت دیگه، کسی که میمیره نسبت به یک سوم اموالش بعد از مرگ اختیار داره. بدونید که از نظر فقهی فقط یک سوم رو حق داره. این برخلاف سیستم حقوقی است که در نوع کشورهای غربی وجود داره. در نوع کشورهای غربی سیستم حقوقی این است که شخص نسبت به کل اموالش بعد از مرگش اختیار داره و میتونه کل اموالش رو وصیت بکنه، ولی در سیستم حقوقی اسلامی فقط یک سوم رو میتونه وصیت بکنه. بیشتر از اون وصیت کرد دیگه خارج از حقشه، الزامی در عمل به اون وصیت نیست. که حالا ما البته خیلی سال پیش، شاید 15-16 سال پیش اینا رو بحث کردیم در حقوق اموال و مالکیت، شاید یا حقوق قراردادها یادم نیست، بحث کردیم، توضیح دادیم اونجا که در غرب متأخراً یک سری قوانینی پیدا شده برای حمایت از حقوق خانواده، از جمله در انگلستان بعد از انقلاب اسلامی در ایران یک لایحه‌ای در انگلستان تصویب شد تحت عنوان لایحه حقوق خانواده، که توی اون لایحه این حق داده شده به خانواده که اگر یک کسی مرد و همه اموالش رو وصیت کرده برای دیگران، اینا میتونن برن بگن آقا ما هم حق داریم از این اموال و برن حق خودشون رو مطالبه کنن. و جالب اینه، این نکته خیلی برای خود من اون زمان که این نکته رو برخورد کردم جالب بود، که اون سیستمی که توی این لایحه انگلستان برای نسب در نظر گرفته شده همون سیستمی است که در فقه اسلامی برای نسب وجود داره. یعنی طبقه بندی شده نسب، اولین طبقه، طبقه به اصطلاح زن و شوهر، فرزندان، پدر و مادر، بعد میره طبقات بعدی که مادامی که این طبقه هستن نوبت به طبقه بعدی نمیرسه. این بحث که در سیستم ارث اسلامی وجود داره، البته این سیستم اصلا در غرب نبوده، عرض کردم سیستم وصیت بوده در غرب، این سیستم تو اون لایحه حقوق خانواده در انگلستان که اگر اشتباه نکنم 1980-81 یک سال بعد از انقلاب یا دو سال بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده، این توی اونجا از سیستم حقوق اسلامی این الگو برداری شده. یعنی طبقات ارث در سیستم حقوق اسلامی به عنوان الگو برای اون بحث انتخاب شد. در حال از نظر فقه ما میت نسبت به یک سوم اموالش حق داره، با مردن نسبت به دو سوم هیچ حقی نداره، هر چقدر وصیت بکنه هیچ اثری نداره، مگر اینکه حالا ورثه خودشون راضی باشن که خب هر کسی راضی باشه از مال خودش برای یه چیزی مصرف کنه اون میتونه، اون که دیگه اذن ورثه معناش اختیار اونهاست، مالکیت اونهاست، ربطی به میت نداره. حالا اگر میت آمده و از ثلث خودش وصیت کرده برای حج، در واقع چیزی رو که از سهم ورثه باید پرداخت میشده عمدتا، نه از سهم او، اومده از حق خودش پرداخت کرده، حق خودش گذاشته. اگر این وصیت نمیکرد 10 میلیون از اون 90 میلیون برمی‌داشتن، الان که وصیت کرده 10 میلیون از این 30 میلیونی که حق این میته برمی‌دارن، توی اون مثال ما که مثلا 90 میلیون ما ترکش. بنابراین مرحوم آقای آملی می‌فرمان این علل قاعده است. اینجا این نکته را ما توجه داریم، البته ایشون به این بیان نفرمودن، ولی خب این معلومه که حالا ما چرا میگیم مثلا چنین وصیتی درسته. این خب اطلاقات ادله وصیت شامل این میشه، میت میتواند نسبت به هر کاری که خلاف شرع نباشه وصیت بکنه و وصیتش در ثلث مالش نافذه. بنابراین اطلاقات ادله وصیت این وصیت به حج رو میگیره، اینکه قطعا خلاف شرع که نیست چی، بلکه جز واجباتی است که بر عهده میته و اینم حقش هم در ثلث، بنابراین میتونه وصیت بکنه و از ثلثش پرداخت بشه. خب این دلیلی که به تعبیر مرحوم آملی یا برخی دیگر از فقها مثل مرحوم خویی علل قاعده. غیر از این روایات خاصه هم ما داریم که مرحوم آملی به اون اشاره کرده و من حالا اون روایات رو هم اشاره خواهم کرد. ما روایات خاصه هم داریم که همین مطلب رو بیان میکنه. مرحوم صاحب وسائل یه بابی در وسائل داره تحت عنوان این که ان من اوصا به حج واجب و عتق و صدقه وجب الابتداء بالحج فان بقي شيء صرف في العتق والصدقه. و تو این مسئله عنوان اونی که ایشون اشاره کرده اون قسمت دومه فرمایش حضرت امامه یا فرمایش مرحوم سید در عربه. قسمت اول همین بود که الان عرض کردیم که ان اوصى باخراج من الثلث وجب اخراجها منه. قسمت دوم فرمایش مرحوم امام یا مرحوم سید این بود که و تقدمت علی الوصایا المستحبه و این وصیت به حج مقدم میشه بر وصایای مستحبی. مرحوم صاحب وسائل به این قسمت اشاره میکنه. اون چیزی که در باب 30 ذکر میکنه اینه که اگر کسی وصیت بکنه به حج و به عتق و به صدقه در این صورت وجب الابتداء بالحج، اول باید حج رو به اصطلاح انجام بدن. فان بقی شیئون از سلسش صرف فل عتق و صدقه، اون موقع صرف در عتق و صدقه میشه. خوش این مطلبی که صاحب وسائل رضوان الله علیه اینجا در عنوان باب ذکر کرده و بعد روایاتش که الان میخونیم همین مضمون رو بیان کرده، در واقع یک پیشفرض داره. پیشفرضش چیه؟ این که بگیم اگر وصیت کرد به حج واجب و عتق و صدقه، واجب ابتدا کنن به حج و اگر چیزی باقی مون صرف در عتق و صدقه میشه، یه پیشفرضی داره. اون پیشفرض چیه؟ احسن، پیشفرضش اینه که وصیت به حج از ثلث نافذه، و الا اگر وصیت به حج از ثلث نافذ نبود اصلا نوبت به این بحث نمیرسید. توجه دارید یه پیشفرضی هم پیش از این هست و اون اینه که وصیت فقط در چی؟ در ثلثه. ببینید این پیشفرض وجود داره که وصیت فقط در ثلثه. توضیح دادم اصلا میت خارج از ثلث اختیاری نداره. حالا این گفتم سیستم غربی وصیت به همه اموال میتونه تعلق بگیره، حتی شخص میتونه اموالشو به غیر آدم و غیر شخصیت حقوقی هم ببخشه. حالا مثلا یه وقتی همون چند سال پیش یکی از سرمایه‌دارای آمریکا مرد، ثروتشو بخشید به گربه‌اش که اون تو سیستم حقوقی اونا معنا داره. تو سیستم حقوقی ما که معنا داره که کسی مثلا همه ثروتشو بخشه به گربه‌اش، یا همه ثروت من صرف نگهداری از این گربه باید بشه. این که ما نداریم هر چیزی رو. اولا وصیت فقط تعلق میگیره به ثلث، ثانیا به هر چیزی نمیشه وصیت کرد. این معنیش نیست که حالا اون ثلث هم میتونه به هر چیزی وصیت بکنه. بگه مثل اون بابا که میگفت که تو هوا فرودگاه نشسته بودیم، یه روی جعبه مشروب خریده بود اونجا، هی میخورد تا نوبتش شد که بره سوار هواپیما بشه. خب دید بقیهشو نمیتونه بخوره، به من گفت فلانی من میرم اینا رو به عنوان شادی روح پدرم خیرات کن برای مردم اینجا. اینجوری کردید که مثلا به هر چیزی بشه وصیت کرد، خیرات کرد به قول این آقا مشروب رو برای روح پدرش. اینطور که نیست، ما تو اسلام محدودیت داریم هم در مورد وصیت هم در مقدار وصیت. بنابراین وقتی فرض میکنیم که این وصیت کرده به حج و عتق و صدقه، حجش مقدم میشه، اولا مفروض اینه که وصیت در ثلثه، ثانیا مفروض اینه که وصیت در نسبت به حج نافذه، یعنی حج میاد تو محدوده ثلث وقتی وصیت شد. اون موقع این بحث مطرح میشه که حالا اگر ثلث میخوایم ازش حج و عتق و صدقه رو بپردازیم چجوری؟ اینجا بفرماد اول حج اینو باید بکن انجام بدیم، بعد عتق و صدقه که مثلا مستحباتش باشه، اون تقدمش بر سایر وصایای مستحب. روایاتش هم همین مضمونه. روایت اول باب صحیحه معاویه ابن عماره. تو این باب این روایتش مرحوم صاحب وسائل مختصر کرده، توی باب دیگری که الان میخونیم روایت مفصلش آمده. روایت مرحوم صدوق هست که سندش از معاویه ابن عمار صحیح است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة اوصت به مال فی صدقت و الحج و العتق، به یه مالی وصیت کرده در صدقه و حج و عتق. حضرت فرمودن ابدع بالحج، از حج شروع کن، فانه مفروض، این واجبه. که خب این فرض مسئله اینه که این حج حج واجب بوده، و الا اگر حج مستحبی باشه که معنا نداره که کسی که وصیت کرده به حج مستحبی اون وقت این حج بشه واجب. این که حضرت فرمود فانه مفروضون یعنی حجش حج واجب بوده، همون تعبیری که صاحب وسائل تو عنوان فرمود، اوصا به حج واجب، حج واجب وصیت کرده. فان بقی شیئون، اگر چیزی باقی مون، فجعل فی العتق طائفتن و فی صدقت طائفه، یه قسمت شو در عتق قرار بده، یه قسمت شو در صدقه. روایت دوم باب هم همین مضمون، باز از معاویه ابن عمار. البته زکریای مؤمن در سند این صد روایت هست که محل بحثه. حالا اشاره میکنیم مرحومای خویی دلیلی بر وثاقتش ذکر میکنن، حالا بعد میگیم. تو این روایت، حالا اول متن روایت دقت بفرمایید، تو این روایت امام علیه السلام، البته به صورت مضمره هست، قال ان امرأة هلكت و اوصت بثلثها یتصدق به عنها و یحج عنها و یعتق عنها فلم یسع المال ذلك. بعد که این داستان رو میاره میگه فسألت ابا عبدالله، مضمره نیست ببخشید، اینجا ذکر امام اینجا شده، فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك فقال ابدع بالحج فان الحج فریضه فما بقی فضعه فی النوافل. حضرت میفرماید از حج شروع کن، اگر که حجش واجبه، اگر چیزی باقی مون قرار بده در مستحبات. خب تو این روایت داره که اوصت به ثلثها، اصلا وصیت کرده به ثلثش. تو روایت قبلی داشت که اوصت به مالن، نداشت به ثلث. توی این روایت تعبیر شده فلم یسع المال ذلک، مال به اندازه همه اینا نبود. تو روایت قبلی چنین چیزی نداره، ان امرأت اوصت به مال فی صدقه و الحج و العتق، این تعبیر تا اینجا به این مقداره. ولی احتمال داره این دو تا روایت یکی باشه که حالا در نقل ها چیز شده، چون که اون که اوصت به مال با اوصت به ثلث ها فرقی نمی کنه، برای هر حال وصیت در ثلث نافذه، در بیش از ثلث نافذ نیست. بنابراین اون مقداری که اون وصیت کرده نمیتونه خارج از ثلث بشه. و این که حضرت میفرمانی ابدع بالحج، مال وقتی میشه که قاعدتا به همش نمیرسه دیگه، ولی به همش برسه که اول آخر نداره که دیگه، همه رو انجام میده دیگه، حالا که فرق میکنه. این که ابدع بالحج، بعد تو روایت قبلی که حالا من چیز نداشت، تعبیر این تعبیر نبود درش که فلم یسع المال، حضرت فرمودن فاین بقیه فاجعل فی العتق و طائفه و فی صدقت طائفه. یعنی احتمال اگه اینم باشه که نرسه به همش، شما اول حج رو انجام بده. نه ببینید، اگه مثلا مال ثلثش اینقدر زیاده، مثلا یه بابای مرده ثلث مالش مثلا 100 میلیون تومانه، اینجا دیگه معنا نداره بگیم اول برید حجش رو انجام بدید. خب معلومه این از این مال میشه حج رو انجام داد. اما حالا یه بابای مرده مثلا ثلث مالش 12 میلیون تومانه، که ممکنه به اندازه حج و بقیه باشه، ممکنه به اندازه حج و بقیه نباشه، یا میدونیم نیست. اگه میدونیم نیست، اول حج رو باید انجام بدیم. اگه احتمال هم میدیم که ممکنه به اندازه بقیه نرسه حج رو انجام بدیم، اول باید حج رو انجام بدیم، چون این واجبه. ولی اگه ما یقین داشته باشیم که این قطعا به اندازه حج هست، دیگه ابدع معنا نداره دیگه. ابدع از چه بابی؟ اول حج، یعنی عتق انجام نده. مثلا او الان حج 6 ماه دیگه وقت مونده، یه سال دیگه وقت مونده، حضرت میگه عتق و صدقه رو انجام نده، بذار حج رو انجام بده. خب برای چی؟ من که میدونم این با این پول قطعا این آدم میتونه حج هم براش انجام بشه، 100 میلیون حتما کافیه، خب عتق و صدقه رو انجام میدم. اما یه وقت یه جوریه که اگه عتق و صدقه رو انجام بدم، چه بسا اون موقع حج رو نتونم انجام بدم. حضرت میفرماید ابدا بالحج، اول حجش انجام بده که فانه فریضه، این فریضه است، یا فانه مفروضون، این واجبه، بالاخره این حج فریضه است یا مفروض واجبه، بعد اگر چیزی مون فضعه و فنوافه. عرض کردم این روایت زکریای مؤمن توشه. این روایت رو مرحوم آقای خویی بهش اشاره میکنه در کتاب معتمد، اشاره کرده به این روایت، ایشون میگه زکریای مؤمن ثقه است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه از رجال کامل و زیارات. ما در کتاب تحریر المقال این مبنای مرحومای خویی رو، یعنی حالا این مبنا رو بحث کردیم. میدونید که کامل و زیارات کتاب جعفر ابن محمد ابن بولویه که قبرش هم بلدید دیگه، قبر جعفر ابن محمد ابن بولویه کجاست؟ همین اون بر خیابونه، بله همین روبروی شما، روبروی مدرسه. نه نه، جعفر ابن محمد ابن قولوی هست، این پدرشه، یعنی محمد ابن قولویه.
این ابن مولوی پدر از نجف دفت یا در کازمه،
این پدره، میدونی؟ نداره، حالا فاتحه خوندن ضرر نداره اینجا بخونی یا نجف یا کازمه، ولی من تا حالا خودم هم فکر کردم که این جعفر ابن محمد ابن بولوی، چون من یادم تابلوی که از قدیمم روی این مقبره بود قبل از این تغییرات که اتفاق بیفته، نوشته بود جعفر ابن محمد ابن بولوی صاحب کامل الزیارات، تابلو زده بودن اونجا. حالا نمیدونم دیگه، من پس اطلاعم ناقصه. به هر حال جعفر ابن محمد ابن بولوی، جعفر ابن محمد ابن بولوی یه کتابی داره به نام کامل الزیارات. مرحوم آقای خویی معتقده که هر کسی اسمش تو این کتاب برده شده، تو اسناد این کتاب برده شده، این ثقه است. از جمله کسانی که اسمش تو اسناد کامل الزیارات برده شده همین آقای زکریای مؤمنه. بعد آقای خویی میگه خب بس این ثقه است. ما اینو توی کتاب تحریر المقال بحث کردیم، تو اونجا توضیح دادیم که نهایت استفاده‌ای که از چون این بحث، این نکته رو مرحوم خویی از یک عبارتی که جعفر ابن محمد ابن قولوی در مقدمه کتاب کامل الزیارات ذکر کرده استفاده می‌کنه. ما اون عبارت جعفر ابن محمد ابن قولوی رو در مقدمه کتابش بررسی کردیم، توضیح دادیم که از اون عبارت بیش از این فهمیده نمیشه که کسانی که جعفر ابن محمد ابن قولوی بلا واسطه از اونها نقل میکنه، یعنی مشایخ خودش، اساتید بلا واسطه خودش، اونا رو داره میگه ثقه هستن. نمیخواد بگه همه اونایی که تو سنده ولو به 10 تا واسطه از با من دارم از اونها نقل میکنم اونا هم ثقه هستن، این به اونا کاری نداره، فقط مشایخ بلا واسطه. مرحوم آقای خویی روی این مبنا بسیاری، خب روات زیادی تو کامل الزیارات هستن که توثیقی ندارن مگر همین که تو کامل الزیارات آمدن و ایشون اینا رو به این عنوان ثقه میدونستن. البته ایشون فقط این کتاب نبود، کتاب تفسیر قمی رو هم همین مبنا رو داشتن، معتقد بودن هر کسی در اسناد تفسیر قمی آمده اون ثقه است. و اونجا هم اشکال وارده که اصلا تفسیر قمی، اولا اون تفسیری که به ما رسیده تفسیر قمی نیست، اگرم تو تفسیر قمی باشه، حالا اون چه یه بحثی داره که حالا از اساتید معاصر حضرت آیت الله شبیری حفظه الله یه بحث مفصلی در تفسیر قمی دارن و معتقدن که تفسیری که به اسم تفسیر قمی امروز در اختیار ماست ترکیب تعداد زیادی از تفسیرهای دیگره با تفسیر قمی، یعنی یه مجموعه از تفاسیر جمع شده اسمش شده این تفسیر، در واقع اینا همه تفسیر قمی نیست. بعد تازه حالا خود تفسیر قمی هم از اون نمیشه این استفاده رو کرد که تمام کسانی که تو سند هستن ثقه‌اند. البته این نکته رو عرض کنم، اواخر عمر مرحوم آقای خویی ایشون یه اطلاعیه‌ای دادن و فرمودن که این مبنایی که من داشتم که کسانی که در کامل الزیاراتن و در تفسیر قمی هستن اینا ثقه هستن، این مبنا غلطه، این مبنا درست نیست. و هم توجه داشته باشن وکلای من، کسانی که فتاوای من رو نقل میکنن، که اون جایی که من استناد روایتی فتوا دادم که اون روایت تنها سند به اصطلاح تنها نکته اعتبار سندیش این بوده که از کامل و زیارات یا تفسیر قمیه، اونا رو دقت کنن. ایشون یه اطلاعیه اینطوری دادن که من یادم یکی از اساتید بزرگ معاصر که ما اون موقع شاگردشون بودیم خیلی ناراحت شدن. ایشون میفهمود آقا این بلبشو شد تو فتوا، حالا ما نمیدونیم الان کدوم فتوا ایشون به کدوم چیزه، بعد حالا مردم الان مقلدین ایشون چه کنن. خیلی اون زمان این بحث جدی شد. به هر حال اینجا هم ایشون همین نکته رو اشاره میکنه، میفرماد زکریای مؤمن چون در کامل زیارات آمده این ثقه. بعد ایشون توجه داره نجاشی در مورد زکریای مؤمن گفته است که مختلط الامر فی حدیثه، اختلاط امر داره در حدیث خودش، در حدیثش مختلط الامر. بعد آقای خویی میفرماد این عبارت مختلط الامر فی حدیثه، ببینید این عبارت کلمه اختلاط که اصطلاحی است که رجالی های قدیم به کار میبردن، تو اون اصطلاحات قدما جز اصطلاحات قطع محسوب می شده، چون دو دسته می شد اصطلاحات دیگه، یه دسته مصطلحات مدح بود برای تعریف و تمجید می آمد، دسته اصطلاحات قطع بود برای اشکال کردن می آمد. یکی از اون مصطلحات قطع همین مختلطونه، حالا به تعابیر مختلف اختلط یا مختلطون، این تعابیر به صورت فعل به صورت اسم فاعل اینها آمده. مقصود از این چیه؟ مرحوم آقای خویی میفرمان مقصود از این عبارت در کلام مرحوم نجاشی این است که این آدم از ضعفا نقل میکرده، مختلط الامر فی حدیثه، یعنی از ضعفا نقل میکرده. البته این که یک کسی از ضعفا نقل بکنه فی حد نفسه قدح نیست، چون ربات اینو ما در مباحث رجالی توضیح دادیم، راوی وقتی میگه که از فلانی من دارم نقل میکنم در واقع مسئولیت رو از خودش بر میداره، میگه آقا این داره نقل میکنه، همون تعبیری که ما بینمون مشهوره میگیم العهده علی الراوی، این بر مسئولیت بر عهده راویه، اوست که داره اینو به من میگه. اونی که یک راوی بهش ملتزمه اینه که اون سندی رو که داره نقل میکنه بگه، درست بگه، بگه آقا من از این نقل کردم، این از اون نقل کرده، اون از اون نقل کرده، و اون عبارتی که براش نقل شده درست نقل کنه. اما این که آیا اون عبارتی که برای این نقل شده واقعا درست نقل شده یا نشده، این دیگه مسئولیت نداره. میگه من از فلانی شنیدم، حالا اونم میگه من از اون یکی شنیدم، اونم میگه من از اون یکی شنیدم، مسئولیت تا اون انتها. بنابراین صرف این که یک راوی از یه ضعیفی نقل بکنه این اشکال نیست، و همه تقریبا روات ما بالاخره گاهی از اوقات از افراد ضعیف نقل کردن. بله ما رواتی داریم که مرحوم شیخ طوسی در موردشون گفته لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، مثل محمد ابن ابی عمر، بزنتی، صفوان، این سه نفر. ولی خب این یه ویژگی است که بالاخره یه راوی پیدا بشه که لا یروی نقل نکنه و لا یرسل الا عن ثقتین، که فقط از ثقه نقل بکنه، و الا به صورت عادی روات از ثقه و غیر ثقه نقل میکردن. پس این که یروی عن ضعفا، این فی حد نفسه قدح نیست، مگر در دو مورد. یکی در جایی که شخص زیاد از ضعفا نقل میکنه، یعنی مثلا عادتا میره دنبال آدمای کج و کوله، هرچی حدیث نقل کرده از آدمایی نقل کرده که مسئله دارن، از آدم حسابی نقل نمیکنه. خب این یه قطعیه، میگن آقا این راوی هرچی نقل میکنه از آدمای ضعیف نقل میکنه، یعنی مثلا این ذوق خودش کجیه، اشکالی داره، زیاد میره دنبال اینجور آدم ها، دنبال آدم حسابی نرفته بگرده یه شیخ درست حسابی برای خودش پیدا کنه، یه کسی ازش حدیث بگیره که مورد اعتماد باشه. یا اینه، یعنی زیاد یروی عن الضعفا بکثره، یا این که این کسی که اینو گفته مورد دوم اونجاست. مورد دوم اونجاست که اون کسی که به این میگه اختلط اختلطه یا اینو قطعش میکنه، خودش یه آدمیه که اینجوریه، طبیعتش اینجوریه که یه کسی که از ضعفا نقل میکنه این خوشش نمیاد، طبیعت شخصیش اینجوریه. در مورد نجاشی ما تو کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که از دعب نجاشی این برمیاد که نجاشی یه حالت احتیاطی داشته و حتی از مشایخ خودش کسانی هستند که من تو کتاب تحریر المقال توضیح دادم که نجاشی از اونها تمجید میکنه، ولی به خاطر اینکه دیگران میگفتن که اینا آدمای قابل اعتمادی نیستن، خود نجاشی از اینا نقل نمیکنه، یعنی باز احتیاط میکنه. این طبیعت نجاشی اینجوری. حالا این تعبیر مختلط الامر فی حدیثه، اگر ناظر باشه به این که یروی عن الضعفا، اگه به این معنا باشه که این زیاد از ضعفا نقل میکنه، خب این متعارفه که کسی که زیاد از ضعفا نقل میکنه قطعش میکنن، یعنی زیاد از ضعفا نقل میکنه. البته این قطع در وثاقتش نیستا، ولی یه اشکاله که بالاخره این آدم راوی هرچی میره نقل میکنه، 100 تا حدیث نقل کرده، 98 تاش از آدمای ضعیف نقل کرده، این طبیعتش یه کمی مشکل داره، ولی این معناش نیست که خودش ثقه نیستا، این نقصی در وثاقتش نیست. اگر اون دومی باشه که اصلا چی، یعنی یه کس آدمیه که یه تعدادی از ضعفا نقل کرده، مثلا فرض کن 30% روایتش از ضعفاست، که اینو دیگران اشکالی نمیدونن، طبیعی میدونن که بالاخره یه راوی که نقل میکنه 30% روایتش هم از ضعف نقل کنه، ولی مثلا یه آدمی مثل نجاشی چون آدم خیلی حساسیه، وقتی میبینه که این مثلا 30% روایتش یه عدد نسبتا قابل توجهی از روایاتش از ضعفاست، میگه مختلط الامر فی حدیثه تو حدیثه. اگر این باشه که قطعا دیگه این نقصی در وثاقت نیست. بنابراین مرحوم آقای خویی اینجوری استدلال میکنن، میفهمان وجودش در کامل و زیارات دلیل وثاقتشه. خب این میشه یک توثیق عام. ما توضیح دادیم در تحریر المقال که توثیقات این چنینی توثیق عامه، که کل ما ورد فی کامل و زیارات فهو ثقه، یه قاعده عمومیه. حالا البته این قاعده غلطه، ولی اگر درست بود یه قاعده است که هر کی اسمش تو کامل و زیارات اومده ثقه است، مگر اینکه تضعیف داشته باشه. آقای خویی میخواد بفرماد تضعیفی که نجاشی داره تضعیف وثاقت نیست، اون به وثاقتش کاری نداره. میخواد بگه یروی عن الضعفا، چون یروی عن الضعفا بنابراین از این جهت اشکالی وجود نداره. فوقش ما اصل قاعده رو قبول نداریم، وجودش در کامل و زیارات دلیل وثاقت نمیشه، بنابراین زکریای مؤمن توثیق نداره. ولو عبارت مختلط الامر فی حدیثه دلالت بر تضعیف نکنه، ما باید بله ببینید قدح هست، ولی قدحش به حدی نیست که منافات با وثاقتش داشته باشه. بنابراین مثلا حالا اینجوری من بگم، اگر یه کسی بگه مثلا شیخ طوسی بگه این آقا زکریای مؤمن ثقتون، بعد نجاشی بگه این زکریای مؤمن مختلط الامر فی حدیثه، بگیم این دوتا عبارت، عبارت شیخ و عبارت نجاشی با هم تعارض نداره، چون اون میگه ثقه است، خودش آدم قابل اعتمادیه، این میگه آقا این از ضعفا زیاد نقل میکنه، این دوتا با هم دیگه منافات نداره. بله این که از ضعفا زیاد نقل میکنه یه نقطه ضعفی است، ولی برای ما که معیار قبول حدیث رو وثاقت میدونیم مانع پذیرش حدیث نمیشه. اما اون مبنا، ببینید آخه تو مبنای، حالا شما ما این بحث دیگه، ببین تو اصول یه مبنای مبانی دیگر هم وجود داره، مثلا بعضی ها معتقدن معیار قبول حدیث وثاقت راوی نیست، وثوق به روایته. خب اونایی که میگن وثوق به روایت، میگن وثوق به روایت یکی از طرقش وثاقت راویه، ولی معناش این نیست که هر جا راوی ثقه بود ما وثوق به روایت پیدا میکنیم. مثل اینجا میگن اینجا ولو راوی ثقه باشه ما وثوق به روایت پیدا نمی کنیم، چون این راوی زیاد از ضعفا نقل میکنه. خب این رو مبنای اونا اثر داره، ولی رو مبنای مثالی خویی و مثل ما که معیار رو وثاقت راوی میدونیم نه وثوق به روایت، ما میگیم همین مقدار که وثاقت احراز بشود کافیست. آی خویی هم همینی فرما روی مبانی ایشون درسته، فقط اشکال ما در اینه که دلیلی بر وثاقت زکریای مؤمن نیست. دلیلی که آی خویی ذکر کردن که بودنش در رجال کامل و زیارات، این دلیل نیست، ما این دلیل رو قبول نداریم. این که بذاریم کنار دیگه دلیل بر وثاقت زکریای مؤمن نیست، چون دلیلی نیست ولو مختلط الامر فی حدیث تضعیف نباشه باز روایت زکریا مقبول نیست. شما وثاقت رو باید احراز کنیم، نه اینکه اگر کسی تضعیف نداشت ما روایت چه قبول میکنیم. ما که همچین قاعده ای نداریم که، ما که نمیگیم هر کی تضعیف نداره روایت چه قبول میکنیم، ما میگیم اونی که توثیقش محرزه روایتش قبوله. البته آقای خویی همچین ادعایی رو نسبت به بعضی از قدما کردن، ایشون مدعیست، من قبول ندارم، تو تحریر المقال اینو جواب دادم، ولی ایشون مدعیه که در بین قدما مثلا علامه هلی کسانی بودن که معتقد بودن که هر راوی روایتش قبوله مگر اینکه تضعیف در موردش وارد شده باشه. خب رو اون مبنا باز یه بحث دیگه است، ما اون مبنا رو قبول نداریم، ما معیارمون احراز وثاقته. زکریای مؤمن دلیلی بر وثاقتش نیست، بنابراین روایتش از این جهت مقبول نیست. البته در بحث ما الان اثری نداره، چون همون مضمونی که در روایت زکریای مؤمن هست در این روایت قبلی که سندن صحیحه وجود داره، از این جهت تأثیری در بحث فقهی ما نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.